شش بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید ایران از میز مذاکره و میدان جنگ نمیترسد. شماری از معلمان در ایران مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. و شورای نگهبان از 8 بند از لایحه بودجه 98 ایراد گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد مجدد از تحریم‌های آمریکا اعلام کرد که ایران از میز مذاکره و میدان جنگ نمی‌ترسد. وی روز پنجشنبه در شورای اداری استان گیلان گفت:
در سفرم در نیویورک در سال 96 8 بار دولت آمریکا از من تقاضا کرد که من با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کنم و در سفر 97 5 نفر از رهبران دنیا واسطه شدن تا این ملاقات انجام بگیره. همشون گفتم نه، من زمان ملاقات نمیبینم. آمریکا اول باید برگرده به برجام.
کاخ سفید پیش در ادعای حسن روحانی مبنی بر درخواست دونالد ترامپ برای دیدار با همتای ایرانیش را رد کرده بود. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌ها را دوباره اجرایی کرد. واشنگتن میگوید در پی توافقی جامع با تهران است که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز در بر بگیرد. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته در کرمانشاه روز پنجشنبه مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این معلمان دلایل اعتراض خود را پایین بودن حقوق فرهنگیان، کمبود بودجه‌های آموزشی و مشکلات بیمه‌ای و درمانی عنوان کردند.
از این فرهنگیان
قیامت است ایران.
از این فرهنگیان
قیامت است ایران.
به گزارش کانال‌های تلگرامی مربوط به تشکل‌های کارگری و صنفی، شماری از معلمان در شهرهای ارومیه، قزوین، مشهد، اردبیل و شیراز نیز در اعتراض به آنچه نابرابری‌ها و عدم تحقق مطالبات صنفی خود نامیدند، تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از وجود 8 ایراد به گفته این شورا شرعی و قانونی در لایحه بودجه سال 98 خبر داد. به گفته آقای کدخدایی شماری از این ایرادهای 8 گانه به مغایرت لایحه بودجه با برنامه ششم و سیاست‌های کلی و نیز مغایرت‌هایی با اصل 57 قانون اساسی ایران مربوط می‌شود. این اصل به موضوع استقلال قوا می‌پردازد. بررسی لایحه بودجه 98 در شورای نگهبان هنوز به پایان نرسیده است. همزمان اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از دو مورد مغایرت این لایحه با سیاست‌های کلی نظام خبر دادند. مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نیز از آنچه غیر واقعی بودن درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه 98 مینامند انتقاد کردند. و سرانجام این که نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه خود در بروکسل توافق کردند تا تحریم‌ها علیه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامیدند تمدید کنند. این تحریم‌ها شامل مسدود ماندن دارایی‌های 82 تن از جمله شماری از قضات دادگاه‌های انقلاب، اعضای سپاه پاسداران و یک نهاد سایبری می‌شود. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را از سال 2011 میلادی اعمال کرده است. مقام های جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر همواره اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و قطعنامه های سازمان ملل در این باره را مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری و تحلیلی. روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه 15 اسفند به نقل از شرکت آمریکایی مایکروسافت اعلام کرد که هکرهای ایرانی در 2 گذشته توانستند به حدود 200 شرکت و نهاد دولتی در سرتاسر جهان نفوذ کنند، به اونها صدها میلیون دلار خسارت وارد کنند، اطلاعات محرمانه رو به سرقت ببرند، حتی اطلاعات و داده ها رو از روی شبکه این شرکت ها و نهادها پاک بکنند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
وال استریت جورنال چهارشنبه 15 اسفند به نقل از شرکت آمریکایی مایکروسافت گزارش کرده که هکرهای ایرانی طی 2 سال گذشته ضمن نفوذ به حدود 200 شرکت و نهاد دولتی در سراسر جهان به آنها صدها میلیون دلار خسارت وارد کردند. طبق این گزارش، محققان شرکت مایکروسافت گفتند هکرهای ایرانی ضمن سرقت اطلاعات محرمانه این اطلاعات و داده‌ها را از روی شبکه پاک کردند. به گزارش وال استریت جورنال، مایکروسافت معتقد است که این حملات با هولمیوم مرتبط هستند، گروهی که به ایران وصل است. همچنین بخشی از این عملیات سایبری توسط یک گروه ایرانی دیگر به نام APT33 برای هولمیوم انجام شده است. جان لامبرت، رئیس مرکز رصد تهدید در مایکروسافت، به وال استریت جورنال گفته که این حملات به طور گسترده‌ای بی‌ثبات کننده بودند. این گزارش می‌افزاید این هکرها شرکت‌هایی را در حوزه‌های نفت، گاز و ماشین‌آلات سنگین و همچنین شرکت‌های بین‌المللی بزرگ در عربستان سعودی، بریتانیا و آمریکا هدف قرار دادند. فایر آی، شرکت معروف امنیت سایبری، در سال 2017 گروه APT33 را متهم کرد که با بدافزارهای مخربی سازمانهایی را در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان هدف قرار داده است. پیش از این مقامهای آمریکایی و اروپایی در خصوص حملات سایبری با منشأ ایران هشدار داده بودند. در همین زمینه، آژانس اتحادیه اروپا در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات اخیراً گفته بود تحریم‌های تازه‌ای که بر ایران اعمال شده احتمال تهدیدهای سایبری ایران را افزایش می‌دهد. یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی نیز 2 هفته پیش اعلام کرد هکرهای مستقر در ایران به احزاب اصلی و پارلمان استرالیا حمله کردند. چارلز یو، رئیس شرکت امنیت سایبری ری سیکیوریتی، به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود که حمله سایبری اخیر به پارلمان استرالیا با اقدامات مؤسسه مبنا در ایران همخوانی دارد که بنابر گزارش‌ها با سپاه پاسداران ارتباط کاری دارد. مؤسسه مبنا که ظاهراً در سال 2013 تأسیس شده، از فروردین امسال مشمول تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره تازه‌ترین گزارش وال استریت جورنال مبنی بر اینکه هکرهای ایرانی به 200 نهاد و شرکت بین‌المللی در 2 سال گذشته حمله کردند. اما بریم نظرات شما رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
به نظر من آقای خامنه‌ای که میاد به روحانی فرماندهی جنگ اقتصادی رو میده، اولا همه میدونن تصمیم‌ها رو آقای خامنه‌ای میگیره و حتی در مورد شلاق زدن مرتضوی هم آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. پس بالا پایین همه چی رو آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. حالا همه چی رو گند زده، حالا میگه بدمش دست آقای روحانی ببینم چی کار میکنه. نمیدونه که اونم هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما در سراشیبی سقوط هستید آقا جان.
یه پیام دارم برای شیخ زاید حاکم امارات. جناب شیخ زاید، این 3 تا جزیره ایرانی هست و ایرانی میمونه برای همیشه. شما هم اگر میخواید که صاحب این 3 تا جزیره بشید، کل ایران با این 3 تا جزیره رو ما حاضریم به امارات ملحق کنیم، مشروط به این که اسمش دوباره ایران باشه و یک انتخابات آزادم برگزار میکنیم که یک سیستم دموکراتیکی داشته باشیم. البته حق و حقوق شما هم محفوظ، ضمن این که همخواست شما و همخواست مردم ایران که رهایی از دست این آخوندهای متحجر بی سواد هستند هم برآورده میشه.
فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم اروپا وظیفه دارن نمایندگان پارلمان اروپا رو از مواردی مثل محتوای سخنان رئیس دادگاه انقلاب تهران که مردم رو به صورت ضمنی تهدید به سرکوب به وسیله مزدوران خارجی رژیم کرده مطلع کنن تا ماهیت واقعی حاکمیت ایران برای افکار عمومی اروپا لااقل روشن بشه.
آقای ترامپ، اگر فکر کردید که تحریم ها باعث اعتراضات مردمی می شود، باید بگویم نه تنها اعتراضات همه گیر نخواهد شد، بلکه باعث می شود که ارزش‌های اخلاقی مردم روز به روز رو به افول رود، زیرا حاکمان را الگوی خود قرار می دهند و از هر راهی که بتوانند درآمد خود را کسب می کنند. دلیلش افراد بیگناهی که فقط به خاطر احقاق حق مردم در زندان‌های مخوف این حاکمان به سر می‌برند و تلنگری به مردم بیرون از زندان نمی‌خورد. واقعاً متأسفم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
49 جشنواره تامپره شامگاه چهارشنبه فعالیت 5 روزش رو در فنلاند آغاز کرد. در این قدیمی ترین فستیوال فیلم های کوتاه اروپا، امسال 2 فیلم از ایران هم برای شرکت در بخش رقابتی این رویداد سینمایی انتخاب شدند. درباره این فستیوال و این 2 فیلم ایرانی بیشتر بشنوید از همکارم شهرام میریان.
جشنواره تامپره یکی از 3 فستیوال الف فیلم‌های کوتاه در اروپا است. این رویداد بزرگ سینمایی از 15 تا 19 اسفند ماه جاری فعالیت 5 روزه خود را در شهر تامپره فنلاند آغاز کرده. بر پایه اطلاعیه این جشنواره جهانی، امسال تنها فیلم‌های کوتاهی انتخاب شده که طی 2 سال اخیر ساخته شدند. در طول فستیوال همه ساله بازار فیلمی هم برای فروش فیلم‌های منتخب برپا می‌شود. فستیوال بین المللی تامپره در فنلاند دارای 3 بخش فیلم‌های داستانی، مستند و انیمیشن است. هیئت داوران جشنواره تامپره 5 نفرند که یکی از آنها فنلاندی است و بقیه از دیگر کشورها هستند. جایزه بزرگ این رویداد سینمایی تندیسی است که همه ساله به بهترین فیلم در بخش بین الملل اهدا می شود. 3 جایزه دیگر هم برای 3 بخش یاد شده اهدا می شود و بالاخره دیپلم افتخار هم جایزه دیگری است که به رأی تماشاگران به بهترین فیلم بخش بین الملل داده می شود. جایزه دیپلم افتخار جشنواره سال پیش تامپره نصیب فیلم تاغی و یا سرکش ساخته کوروش عسکری از ایران شد. علاوه بر بازار فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های جشنواره تامپره فنلاند همایش‌های تخصصی است که همه ساله در حاشیه این فستیوال میان سینماگران و علاقه‌مندان به ساخت فیلم برگزار می‌شود. پس از این آشنایی مختصر با جشنواره تامپره، حال می‌پردازیم به 2 فیلم کوتاهی که امسال از سینمای ایران به این فستیوال راه یافته. بچه خور ساخته محمد کارت یکی از این فیلم هاست که در بخش مسابقه بین الملل فستیوال تامپره در فنلاند با دیگر فیلم ها رقابت می کند. فیلم بچه خور به موضوع و مضامین اجتماعی در ایران به ویژه به کودکان کار و کودکان بد سرپرست می پردازد. این فیلم به گفته کارگردانش محمد کارت به وضعیت زندگی شهروندانی که در جنوب شهر ساکن هستند عکس بیشتری کرده. ساختار این فیلم اگرچه داستانی است ولی با این حال محتوای آن مستند است و به گفته کارگردانش از واقعیات جامعه امروز برداشت شده. فیلم بچه خور که جایزه سیمرغ بهترین فیلم کوتاه آسیایی 36 جشنواره فجر را به دست آورده، پیش از راه یافتن به جشنواره تامپره در چند فستیوال خارجی هم شرکت کرده بود. کلاس رانندگی ساخته مرضیه ریاحی 2 فیلم کوتاه از ایران است که آن هم به بخش مسابقه بین الملل فستیوال تامپره در فنلاند راه یافته. این فستیوال که امسال 49 ساله شده فعالیت 5 روزه خود را تا 1 شنبه آینده در شهر تامپره فنلاند ادامه خواهد داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همچنین فراموش نکنید که میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم در کانال تلگرامی ما دنبال بکنید به این آدرس telegram.me/radiofarda. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.